أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با رضاع بود. یک تاریخچه ای از نظر نیاز و احتیاج به استرضاع ولد از غیر مادر و مستحباتش ابتدا ذکر شد و بعد هم روایات عام و یا مطلقی که یدل علی نشر الحرمت بر رضا و ان الرضا یحرم ما یحرم بالنسب یحرم بالرضا ما یحرم بالنسب یا ما یحرم بالقرابه که 12 روایت داشتیم این عمومات. حالا رضا این اندازش که ان من الاصطلاح که بچه شیر بخورد از غیر مادرش، ولی این اقسامی تصور می شود، یه قسم نیست. یه وقت بچه‌ای که از غیر مادرش شیر می‌خوره، از یک زن دیگری شیر می‌خوره که بیشتر متبادر به ذهنمون، متعارف و اینا، این چنینه. اما ممکنه یه وقت بچه‌ای شیر بخورد از یه مردی، میشه یا نمیشه، یا بچه شیر بخورد از یه حیوانی. شیر حیوان متداوله، شیر گاو میخوره، شیر الاغ میخوره، شیر گوسفند میخوره. گاهی بچه شیر میخورد ولو از یه موجود دیگری، از یک درختی شیر به وجود بیاد، یا شیر خشک که حالا از هر چی هست. اینا انواع رضا همش، استرضا از غیر مادر به این انواع مواردم داریم. اگر الان گفتیم از یک مرد شیر بخوره، استبعاد میکنید؟ ها؟ این همه آقای رحیمی روزش رو خوندی و واقعیت هم داره و صحیح هست، امام حسین ارتضع از انگشت پیغمبر تشبیه. یعنی چه تشبیه؟ میگم معجزه، بسیار خوب معجزه، اما شدنیست؟ شدنیست؟ معجزه هیچ وقت به محال تعلق نمیگیره، یه چیزیست یوم که بله غیر عادیه. معجزه یعنی خارق العاده، یعنی غیر عادیه. گاه اینطور میشه خداوندی که این قدرت رو داره که در دست پیغمبر اینو قرار بدهد، یمکن که در دست بعض دیگر هم در مواردی که مورد ارادش باشه قرار بده.
آقا شما باید رضایی درست کنید که معمول باشد.
نه
نوادر.
نه خیر، میخوایم نوادر هم درست کنیم. حالا این نوادر شد، حکمش چیه؟ این نوادر شد،
نادر و کل معدوم
باشه، همین کل معدومش حکمش چیه؟
آقا خود
شارع
برای این مورد
چی میگه؟ خود شارع خوبه، این جواب خوبیه. میگه اون دیگه به عهده خودش هر کار میخواد بکنه، به ما چه بس بکنه. اینا یمکن ان یتحقق. حالا فرض کنید
ممکن است برای شما قضیه افراد این مقصد میاریم که
بله بله، حالا ببینید عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم، اجازه بدید یکی یکی اینها رو عرض میکنیم که اتفاقا مورد ابتلا و گفتگو هم هست. اگر از یک زن دیگر باشد، متعارفش اینه که خب یک زنی که حامله شده به ازدواج صحیح از شوهر خودش، حالا بعد از حاملگی بچه ای ازش متولد شده، در حالی که شیر میده به بچه خودش یا از اون بچه شیردار شده، احیانا بچهش فوت کرد، حالا داره به بچه دیگری شیر میدهد، این متداولش با بودن بچه خودش یا با فوت بچه خودش به بچه دیگری شیر میدهد. بسیار خوب، این متعارف و معمول و وضع روشنش. اما غیر از این هم شدنیست. یه وقتی این است که بله این زن از شوهر شرعی خودش حامله شده و حالا زاییده، ولی بچهش بعد از ولادت مرده، قبل از ولوج روح سقط کرد بچه را و قبل از ولوج روح به او مرد، یا بعد از ولوج از اونهایی که به صورت ناقص به دنیا آمدن که قابلیت ادامه زندگی نداره بچه خودش، یا نه گاهی اوقات قابلیت زندگی هم داره، این هم یه فروزیست. گاهی اوقات نه، زن حامله شده اونم از شوهر خودش، اما نه به دخول، به طور متعارف. ایام نامزدیشون بود، رفت با او به اصطلاح بازی میکرد چنین و چنان، سبق شد، سبق الماء، و در نتیجه شد حامله در حالی که هنوز باکر است. هن آقای رحیمی؟ بله؟ اینو زیاد دارید تو تیرتای توی اون به اصطلاح شهرات دارید؟ بله؟ آمارم دارید. اینو اصطلاحاً میگیم حامله شد از مورد حلال، از شوهر شرعی خودش، امثال اینها، لسبق الماء نه لدخول. اینم یه فرضش. گاهی نه، حامله شده زن اما به وجه شبهه، نه از شوهر خودش. خب حلال محرم نیست، حالا این طور شده و در اثر او حامله شده و این حمل رو زمین میگذاره، شیر داره و از این حمل شیر میده. گاهی نعوذ بالله، نه و که به شبهه نیست، زنا از غیر شوهر خودش حامله شده و این شیر این چنینه، از شوهر خودش نیست. گاهی اوقات هم نه، اصلا یا حامله نیست یا حامله هست هنوز زایمان نکرده، یا اینکه اصلا شوهر نداره یا شوهر داره هنوز مدخوله نیست، اما در لبن در این حال شیر از پستانهاش جاری شد، پستان شیر گرفت و شیر از پستانهاش جاری شد در صور مختلفش. اصلا حامل به اصطلاح شوهر نداره، یا شوهر داره ولی دخول واقع نشده، یا دخول واقع شده ولی این ربط به او نداره، حامله نشده هنوز، یا حامله شده نزاییده ولی در لبن شد و بچه ای از این لبن ارتزاق کرد. اینا انواع و اقسامیست که قابل تصوره. حالا سوال اینه که آیا این شیر در تمام این اقسام یوجب التحریم، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، همه اینها موجب سرایت تحریم می شود یا نه؟ بگیم همه موجب میشه در تمام این احوال شیر موجب تحریمه، حتی اونجایی که از یه حیوان از یه گاو خورده، اگر دو نفر سه نفر پنج نفر ده نفر مرسوم بود سابقا در نجف می آوردن گاوا رو در خونه شیرشون رو می دوشیدن، خب می دونستن این چند نفر از این شیر این گاو خوردن، آیا اینم موجب نشر حرمته؟ به این نکته هم اینجا توجه کنید، نشر حرمتی که میگیم در باب رضا سه حیث سه بعد داره، یکی حرمت نسبت به اون چیزی که شیرش خورده شده، حالا زن مرد چنین امثال این، حرمت اهمه از اینه که حرمت پیدا کنه برای یک مردی که از او شیر پی خورده، اگه دختر باشه این دختر با اون میشه حرام، در اونجا مقابل فرض. یه بعدش حرمت با شوهر این زنه، یه بعدش هم حرمت بین افراد متعددی که از این زن شیر خوردن، حالا بچه طبیعیش باشه یا بچه دیگری، یک زنی در عرض هم دو نفر سه نفر رو شیر داد یا نه در طول هم در این زایمانش یک کسی رو شیر داد در زایمان دیگر هم یه بچه دیگری را. بحث نشر حرمت بین خود اون مرضع یا مرضعه با اون رضیع و یا نه بین دو برادر در این مورد و یا از اون کسی که شیر خورده، این نشر حرمت بین این بچه و شوهر او، اینا موارد متعدده. البته بعضی مواردش ممکنه در بعضی جاها مصداق نداشته باشه، لازم بچه از یک زنی طبیعی مثل موارد دیگر شیر خورده، حالا شوهرش هم زود مرد، دیگر جایی نداره برای نشر حرمت با اون شوهر، مصداق نداره. حالا ممکنه مصداق هم ذاتن هم نداشته باشه، این منافات به حکم کلی نداره، هر موردی به حسبه ببینیم کیو داره و کیو نداره. این مواردی که شمرده میشه برای نشر حرمت، حالا مسئله اول در رابطه با اون مرضع، مسائل بعد در رابطه با مرتضع و چگونگی رضا و امثال اینها، لازمش این نیست که در همه جا همه حالات تصور داشته باشه، نه ممکنه بعضی جاها باشه ممکنه نباشه. بعدها مثلا میگیم همه اون موارد هفتگانه نسب در رضا هم این چنین، اما همیشه اینطور نیست که عمه و خاله داشته باشید، نه شاید نداشته باشید. ولذا پریروزا به یه مناسبت دیگری عرض کردیم، الان کسانی که بچه اینو میارن میخوان تبنی کنن برای خودشون نگه دارن، میخوان اینو محرمیت بین این بچه اگر پسره با زنشون ایجاد کنن یا اگر دختره با شوهره تو این خانه ایجاد بکنه، میان میگن چیکار؟ خب یکی از راههاش همین شیر خارجیه، اما سوال کیو دارید که بشه از شیر او استفاده کرد برای این محرمیتی که مورد نظر شماست؟ گاهی هست گاهی نیست، همه جا اینطور نیست که این وسیلش باشه، این قول داده نشده، این به اصطلاح تلازم همه جایی نیست، هر جایی به حسبه. بنابراین این انواع و اقسام این موارد رو داریم. حالا یکی یکی بعدها میگی اینا، یکی یکی اجازه بدید، یکی یکی اللهم بیر همه اینها. به قول شما این تقسیمم بسیار خوب، شیر از پستانش به مکه یا نه شیر رو میبریزه روزی یک دفعه، مثلا شیر خودش رو میدوشه توی یک ظرفی میکنه به تناوب، در وقتی میخواد بره اداره به اون مستخدمش میگه این شیر رو بهش بده، آیا اینم نشورن میکنه یا نه؟ همه اینا مورد بحث. اینی که این اقسام رو تصویر میکنیم بیهوده نیست. از اهل سنت خیلی ها هستن که قائل به نشر حرمت در رضا هستن در تمام این موارد، حتی در بهیمه قائل داره، قائلین مفصل که حالا لابلای اقوال، لابلای بحث ها قولشون رو نقل میکنی، ابن قدامه نقل میکند در اغنی از فلان آقا از حنابله و کی، بله مذارت خوبه، حنفیه ها و شافعیه ها و مالکی ها میگن بله از حیوانات هم نشر حرمت میکنه. بعد احمد حنبل فقط مخالفت کرد. بله آقا اصلش اینی که دو نفر دو نفر از اون گاو شیر خوردن، این دوتا میشن برادر رضایی گاوی، اشکالی که نداره که شما میگید برادر رضایی برادر مادری میشه، اونم میشه اینطوری. بله بین این دوتا یکی پسر بود یکی دختر بود، بین اینا محرمیت میاره. من این مقدمه رو اضافتاً شروع کردم برای تصویر همین مطالب که بعدها هیلابیلای بحثا میاد. خود همین خواهر و برادر رضایی شدند، ها اونم مسئلت و نخرا که بعد میگیم آیا اون شیرخارگی که موجب حرمت فقط تا دو سالگی است یا نه بعدم باقی داره. نعوذ بالله آدم یه چیزایی رو اصلا نمیخواد ذکر کنه، فلانی میگه من بچه رضایی عایشه هستم برای اینکه در 28 سالگی از شیر خوردم. بله تو اهل سنت این حرفا هست. بله ولی شد. بله متاسفانه بله این اقوال در بین فقهای شیعه، فقهای مسلمون بود. دلیلشونم دلیل راحت، عموم یا اطلاقات یحرم بالرضا ما یحرم بالنسب، اطلاق هر گونه و به هر نحوی بوده باشد. رای دوری هم نرفتن، میاییم بعدن میبینیم خودمونم خب در بعضی از مسائل به همین اطلاق تمسک میکنیم جایی که دلیل و نفی نداریم، ولی واقعا باید شکرانه کرد استفاده از مکتب ائمه را که اینا رو بیان کردن. بله پیغمبر این عموم رو فرمود اما لا یکون الرضا الا بذالک و بذالک و بذالک، این شروطی رو که بیان کردن مسئله رو روشن کرد، به یک شکل عاقلانه دنیا پسندی در آورد. به الا اطلاق همین بود، مقتضای اطلاق فقهای عامه به همین اطلاقات همین روایات، چون چند روز قبل که خوندیم عرض کردیم خب همین روایات در طرق عامه هم هست، از قول پیغمبر عمدش هم نقل شده، به همین اطلاقات تمسک میکردن و همه این موارد رو قائل میشدن. حتی البهیمه دیگه وقتی در بهیمه قائل شد در موارد دیگرش به طریق اولا. خب ولی حالا سوال اینه، نه ما این تصورات رو داریم، آیا واقعا همه اینا محرمه یا نیست؟ بله اطلاقات یقتضی ذلک، اما عمده اینه روایات و ادله‌ای که شروطی قرار میده و مواردی رو نفی میکنه. حالا تو این مسئله اول در متن متعرض شدن شروطی رو که مربوط به مرضعه است چگونه باشه، عبارت شو اولا اجمالا ببینیم بعد وارد بحث و گفتگوی تک تک اینها باید بشیم. در متن می‌فرمایند انتشار الحرمه بالرضا یتوقف علی شروط الاول ان یکون لبن حاصلا من وطی جایز شرعن به سبب نکاه او ملک یمین او تحلیل و ما به حکمه. شیری که حاصل شده از وطی جایز شرعی نسبت به این زن و وطی جایز این سه مورد و ما به حکمه، شیری که حاصل شده از چیزی که به حکم الوطیه که سبق الماء الى فرج حلیلتهی من غیر وطین و یلحق بهی وطی شبه علل اقوا فلو. متفرع بر این مطلب نفی مواردی است که اونا موجب نشر حرمت نیست. فرو در لبن من الامرأة من دون نکاح و ما یلحق به لم ینشر الحرمه. اگر از زن در لبن شد بدون نکاح یا بدون ملک یمین یا بدون تحلیل، نه این موجب نشر حرمت نیست. و کذا لوکان من دون وطین، نه نکاح بود، ملک یمین بود، تحلیل بود، یکی از اینا که اینا خب با هم دیگه، یکی از اینا بود ولی در این حال وطی واقع نشده بود. من دون وطین و ما یلحق به ولو من نکاح. این و ما یلحق به یعنی چی؟ ببینیم حالا این دو مورد. و کذا لوکان لبن و من از زنا سه بل ظاهر اعتبار و کون در بعد الولاده، در لبنم شد اگر از یک زنی باید بعد از ولادت باشد. فلو در من غیر ولادت ولو محل حمل، همین الان حامله است، شیر ازش جاری شد، نه این لم تنشر به الحرمتو علل اقوا. این چهار فرها مرحوم سید دنبالش نقل میکنن، در متنم آمده. هنوز ما هیچی نگفتیم، هنوز هیچی نگفتیم، هنوز هیچی نگفتیم، داریم حالا یکی یکی میخواییم بگیم، هنوز چیزی نگفتیم، صبر کنیم. این متنی رو که الان در دست داریم، حالا در رابطه با این متن یه بحث متنی داریم مورد اختلاف. در شرایع در همین رابطه و در همین جا می‌فرماید انتشار الحرمه بالرضا یتوقف علی شروط الاول ان یکون اللبن عن نکاحن. یادآوری کنم مطلبی رو که قبلا همین امروز عرض کردم، این مسئله اول درباره شروط شیره، شیره چجوری، اما نحوه شیر دادن، مدت شیر دادن، بعد خود اون شروط غذا تغذی بچه، اینا هر کدوم باز شروطی دارد که اونا در مسئله های بعد بیان میشه. این فعلا نحوه این شیر، شیر چگونه شیری باشد، نه همه شیرها، نه این چنین، اون وقت اینا دونه دونه در قبال اون اطلاقات و عمومات باید دلائل محدودیتش رو بیان بکنیم. تعبیری که اینجا شد ابتدا، محقق در شرایع میگوید الاول ان یکون لبن ان نکاهن، مرحوم صاحب جواهر بلا فاصله دنبالش ذکر کرد، ای وطیون، ای وطیون به عقد صحیح او ملک یمین. یعنی چی؟ اضافه کردن این حرف از صاحب جواهر برای چی؟ محقق گفت به نکاح، تعبیرشون ان یکون لبن ان نکاهن، صاحب جواهر اینو اضافه کرد. اولا خب اینو میدونید، تو بحثای سابق هم بالمناسبت داشتید، کلمه این نکاح هم در قرآن هم در روایات هم در ازای لغت به دو معنا آمده. یک معنا که معنای اولیش واقعا و الوطی نکههو انکههو همه اینا، انکه البهائم لغتا درسته به معنی الوطی. بعدها از همین معنا گرفته شده درباره نکاح استعمال شده، در حقیقت استعمال لفظ در سبب، لفظ موضوع للمسبب فی السبب، ولی کم کم اینم شده برای خودش یه حقیقت. در قرآنم در هر دو معنا استعمال شده، یه جاهایی به معنا عقد و نکاح، یه جاهایی هم به معنا نفس و نکاح، به هر دو معنا استعمال شد. حالا اینجا محقق می‌فرماید یشترطو ان یکون لبن ان نکاهن. مرحوم صاحب جواهر فوری معنا می کند ای وطیان به عقد، اینجا نکاه معنای وطیه، نه نکاه به معنای عقد. وطی اما وطی که در اثر عقد صحیح یا سایر اون اسباب صحیح بوده باشد، اون خصوصیت رو میبره در اونجا. یک اختلافی واقع شده در مورد این تعبیر. حالا بالاخره متن، شما میخواید این کلمه را در متن کتابتون موضوع احکام قرار بدید، اینا چیزاییست که بالاخره فقها روش دقت میکنن. اینجا کدومش صحیحه، این عنوان اول یا دوم؟ صاحب جواهر کنه اعتراض داره بر محقق در شرایع، میاد اینجوری معنا میکنه، اعتراضشو به نحو لطیفی معنا کرده که میگه ایشون هم همین مقصودشه. بله، بعد باید اضافه کنه لذا، بله در شرایع اونو بعد اضافه میکنه، در خود همین چیزی که به اصطلاح صاحب جواهرم گفته، گفته وطین به عقد صحیحن او ملک یمین، در شرایع هم اونا رو بعدش گفته. حالا ببینید
صرف نکاح بدون بستن، همون قرضی که برمودید که به وسیله مثلا سبب ما انجام میده،
آیه لطفی توجه فرمودید ایشون چی گفتن؟ بیان کنید.
در رو لبن هم داشتون.
بله
ایشون میخواد ادعا کنه که شاید مراد حتی شاید در رو لبن هم بشه.
بله
جایی که دخول نشده باشه تشکیل
هم بله خود محقق اون رو نفی میکنه.
نه اسمی نظر ایشون
یاد نه میدونم
خدا بخواست این بردی که شما بشده این
در هر حال این مطلب که نسبت داده بشه به عبارت شرایع که ایشون گفته نکاح به معنی الوطیه، قبل از مرحوم صاحب جواهر فخر المحققین در ایضاح در شرح عبارت قواعد فرموده، بعدم محقق ثانی در جامع المقاصد همین تعبیر رو کرده، گفته وطین کذا، بعدم صاحب مدارک در نهایت المرام کاشف اللسام در شرح قواعد در یه عبارتی که ازش نقل شده و همچنین در ریاض، اینا رو که صاحب جواهر هم خودش بهش اجاره میکنه اینها. اجازه بدید هنوز یه چیزی معلوم. بنابراین این که بیایم این تغییر رو بدیم، خود جواهر میگه اگر عبارت شرایع رو بگیریم، بگیم به نکاح اونجایی را که سبق الماء باشه شامل نمیشه. مورد اختلاف بین این دو تعبیر همین مورد سبق الماء می شود که در اون مورد دخولی واقع نشده، وطئی واقع نشده، اما حالا شوهرشه، حلیلشه، در این حال که وطئی نیست اما من حلیلتهی به نکاح هست. از این نظر با هم تفاوت میکنه. بین این دو عنوان میشود گفت به نحوی عموم من وجهه. اگر تعبیر بالوطی بکنم، بالوطی الجائز یشمل هم نکاح و هم ملک یمین و هم تحلیل را، بخلاف این که اگر تعبیر به نکاح بکنیم، نه شامل اون دو مورد دیگه نمیشه، بعد باید اضافه کنیم و یلحق به. اصلش عمومش از جهت دیگر اینه که این تعبیر وطئ شامل سبق الماء نمیشود در صورتی که نکاح شامل سبق الماء می شود. بین این دو عبارت عموم و خصوص من وجه، از نظر استعمال لغوی هم هر دو یمکن. حالا کدومیش بهتره در اینجا و مناسب تر؟ این اختلافی افتاده ولوله‌ای بین آقایون در اینجا و حالا مقایسه اینها با یک دیگر میبینیم. در متن تحریر و وسیله هم تبعیت از جواهر کرده، تعبیرشون این است: ان یکون اللبن حاصلا من وطی جائز شرعن. کلمه وطی جائز اوورده، وطی جائز شرعن، حیث عمومش هم ذکر کرده، به سبب نکاحن او ملک یمینن او تحلیل، که اینا موارد وطی جائزه. پیداست که همین گفتگو تو ذهن مؤلف وسیله هم بوده است و بوده. و بعد میگه، اضافه میکنه از این جهت که این مورد سبق الماء رو شامل نمیشه، اونو اضافه میکند، میگه و ما به حکمی که سبق الماء. این گفتگو است، این گفتگویی است که اینجا هست. بلا صاحب مسالک به نحوی خواسته بین این دو عبارت صلح بده، آمده میفرماید به اینکه اجمع علمانا علا انه یشترط فی اللبن المحرم فی الرضا ان یکون من امرأت ان نکاحن. گفته ول مراد، کلمه ان نکاح، ول مراد بهی هنا الوعت، الوعت جو صحیح، فیندر جو فیه الوعت بالعقد دائما و متعتن و ملک و یمین و ما فی معنا. که بگه مقصود، بله کلمه نکاح هم که گفتن اونا، مقصودشون همون وعیه، به وعیه، به اون معناست. که خب صاحب جواهر هم که نه از او گرفته و به صورت معنا کردن ذکر کرده. حالا والمراد بهی، اینو جواب بدید شما آقای مهری، والمراد بهی الوطی صحیح. وطی صحیح چجوریه؟
صحیح یعنی صحیح شرعی. وگر نه همه بچه صحیحه.
اون سببشه. این دیگه شما باید با آقای مجیدی مباحثه کنید، چون دیدم که ایشون به حرف شما بیشتر از همه توجه کرد. حالا میبینیم این گفتگوهاییست که میبینید در اینجا واقع شده، در این کلمه بین الاعلام و هم دنبالش هم در کلمات متأخرین آمده و حالا مناسبت ها و گفته های چی و فلان هم سال. ما میخواییم یه جمله اینجا عرض کنیم، خیالتون راحت کنیم. این بحث به هیچ نحو دخالتی در مسئله ندارد و نیازی به گفتگو و تحلیل اینو حالا کدوم دوتا عبارت بهتره و بهتر نیست نداریم. چرا؟ برای اینکه این شرط با این عنوان در ادله ما ذکر نشده، با این عنوان ان یکون اللبن یشترط فی اللبن ان یکون من نکاح صحیح او من وطی شرعی چنین، یا همچی تعبیری تو روایات که نداری، بلکه این تعبیر فقها در این عنوان بله مستاد برداشت شده از روایات مختلفی است که حالا بعداً خواهیم دید. فلان جا آیا این رضا اثر دارد؟ امام میفرماید نه. آیا این گونه شیر در لبن فایده دارد؟ امام میفرماید نه. این موارد یک یک ذکر شده، سوال شده، جواب آمده، محدودیتش معین شده، حالا فقها میخوان از اونا در مجموع برداشت کنن. عمده اون عبارت بعدی است که برش مترتب میکنن فلا یترتب اثر علی ذلک و علی ذلک و علی ذلک و علی ذلک، عمده اوناست که برش ادله قائم بشه بگیم اونجاها نیست. حالا وقتی میخوایم اینا رو جمعش کنیم با هم و بیاریمش تحت یک عبارت مثبت، باید به چه عبارتی بگیم؟ این دیگه به قول این روز اداره یا مشکل ماست، کاری از نظر فقهی تأثیری در مسئله ندارد. ولذا نمیتونیم جدی روش بحث کنیم که آیا مراد امام که نیست این کلمه، در متن روایت و بیان امام که این کلمه نیامده تا ما بله ناچار بشیم بررسی کنیم ظاهرش چیه، اظهرش چیه، بین این دو احتمال کدوم اظهره و کدوم نیست. اگر بود در کلام امام ناچار بودیم این کار رو بکنیم، اما نه، نداریم چنین چیزی. ما هستیم و اون مسائل بعد، اونایی که در این رابطه از امام سوال شده، بیان شده، محدودیتش ذکر شده، از نظر فقهی وضعش روشن، بعد حالا میخوایم از مجموع اینها یه کلی بتراشیم، یه عام می بیان بکنیم. نه، نمیتونیم یه عام می بیان کنیم. لذا هی و ما به حکمه و یلعقبه و ما به حکمه و یلعقبه، نیازی نداریم به این بحث، اثری هم نداره. حالا بیاییم و هی بحث کنیم که بگیم به معنی این کلمه اگر وطی باشه درسته یا نکاح باشه درسته، خب اون هم ممکنه سلیقه ها فکر تفاوت بکنه، یا آقایی بگه وطیش خوشمزه تره یا آقایی بگه نه کلمه نکاح، ایناش اثری در مسئله نداره.
یعنی اگر نکاح باشه شامل سرخوها هم میشه، اگر وطی باشه شامل،
بله بله بله، میگم تفاوت میکنه. ما هستیم اونجا، اما حالا ذیل این دو کلمه دو طرف تعبیرین هم عرض کردیم، عموم خصم این وجه این شامل میشه، بله از یه جهت دیگه شامل نمیشه، هر دوش مشکل داره. هی باید از یه طرف اونو که میگید چند تا ما به حکمه بش بزنید، این طرف هم گفته بشه همچنین. بنابراین نیازی به تحقیق در این رابطه نداری، بله وارد اصل مسئله باید بشی. این عبارت اصل مسئله‌اش هم به کجا میرسه؟ به این که بگیم اون مواردی که نه اینها موجب نشر حرمت نمی شود. اولین موردش طبق ترتیب شرایع به ترتیب متن فلو مورد در لبن فلو در لبن من الامرأة من دون نکاح و ما یلحق به لم ینشر الحرمه. اگر دل لبن شد از زنی بدون نکاح، شوهر نداره، عقد نکرده، نکاحی واقع نشده و ما یلحق به، در لبن بشه بدون نکاح. نکاح اینجا به چه معنا؟ بعد و ما یلحق به چیه؟ این لا حرمه. البته دنبالش شق دیگه در لبن رو هم با ذکر میکنن. بله، و چزا لوکان من وطین و ما یلحق به ولو من نکاح. نشون میده در عبارت ایشون، عبارت اولی که گفت من دون نکاهن مقصود عقده، در عبارت دومش حالا میگه اگر عقد بود اما وقتی واقع نشده بود اون چطور؟ هر دو فرعش هست، هر دو رو میگوید که نه، که اگر در لبن شد من امرأتن، حالا عقد کرده باشه یا نکرده باشه، ولی نکاح واقع شده باشه، به اصطلاح وقت واقع شده باشه یا نه، اینا نه موجب نشر حرمت نمی شود. اون وقت باید ادلهش رو ببینید. شیخ انصاری علیه الرحمه در کتاب نکاح میگه الاول من شروط الحرمه ان یکون لبن ان وطین صحیح فلو در لا انوتین او انوتین به زنا که وطین غیر صحیح لم ینشر الحرمه علی المعروف بین الاصحاب و حکی علیه الاجماع فی المدارک و حکا علیه الاجماع فی المدارک ان جماعت منهم جده فی المسالک. شیخ این رو نقل میکنه، دلیل خاصی هم برش ذکر نمیکنه غیر از اجماع، میگه مسئله اجماعی است و اجماع این قید رو به رضا زده است. در جواهرم میفرماید فلو در من الامرأت من دون نکاهن فضلن ان غیرها من الذکر والبهیمه، تا چه برسه به غیر زن اگر از یک بسیار مذکر یا از یک بهیمه در لبن شد، لم ینشر حرمتن بلا خلاف اجده فی بل الاجماع بقسمیه علی. مرحوم شیخ طوسی در خلاف اذا در لبن امرأت من غیر بلادت فارزعت سبیان صغیرن لم ینشر الحرمه و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. ایشون اشاره به اخبارم میکنه. بنابراین پیداست مسئله در بین فقهای شیعه اجماعی است و اگر در این مسئله مخالفی وجود دارد که داره، اونا از اهل تسنن هستن که اونها بعضشون قائل به اینن که این نشر حرمت علی ای حال می شود در تمام این موارد، و علیه جمهور و اهل سنت بیشتر تقریبا همه اهل سنت، اهل حنفیه و مالکیه و شافعیه، اینا میگن لا یشترط ان یکون المرضعه سیبا موتوعه، نه لازم نیست زن سیبه موتوعه باشه، بل اذا نزل لبن البکر الذی لم تتزوج فارضعت سبیاً صارت امّاً له و تثبت جمیع احکام الرضا و مثل ذالک ما اذا کانت پیرزن و عجوزی که یأست من الحیض و الولاده، حالا اگر شیر ازش سرازیر شد اونم همینطور موجب نشر حرمت میشه. بله، فقط خالفهم الحنابله قالوا یشترط فی المرضع ان تكون ممن تحمل واللبن ناشئا عن الحمل بالفعل فاذا ارضع من امرأة لا تحمل فان رضاعه لا يعتبر. این فقط فتوای احمد ابن حنبله. این عبارت الفقه علی المذاهب الاربعه جلد چهارم صفحه 254 به بعد، خلاصه مطالب مختلفشونه. و باز مؤید همین از کلمات اهل سنت، حالا